سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در بحثی که در اون بحث قرار داشتیم که شخصیت زن در اسلام از جمله مباحثی که مرحوم علامه اینجا مطرح کردن که یه بحث کلیدی در بحث قانونگذاری، قانون و قانونگذاری و حقوق و تکالیف است، یعنی هم تو بحث قانون هم تو بحث حقوق یه بحث مهمی است که اینجا ایشون مطرح میکنه. البته این بحث منحصر به ایشون نیست در اینجا، اما نحوه بیانش تقریبا یه نحوه بیان انحصاری است که ایشون بیان میکنه، مبتنی بر این آیه شریفه که الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، و بعدم آیات دیگری رو در جاهای مختلف بر این شاهد میاره. خب عرض کردم شهید مطهری هم در کتاب همون جلد 19 مجموع آثار تو بحث نظام حقوق زن در اسلام مقالاتی که داشتن این بحث رو اونجا هم تو مقدمه بحث که بعدن نوشتن هم تو متن بحث که بعدن نوشتن به نحوی تفصیل دادن که این دو به اصطلاح بیان خیلی کارگشاست. البته استشهادات دیگری هست. یک کتابی در این رابطه نوشته شده به عنوان قانون طبیعی که این رو پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری چاپ کردن از جناب آقای محمد حسین طالبی، قانون طبیعی. این قانون طبیعی تقریبا ناظر به همین بحث است، منتها سیر بحث رو توی ادوار مختلف، مسیحیت و قانون طبیعی، قانون طبیعی در روم باستان، قانون طبیعی در یونان باستان، کلیات و مفاهیم، و در انتها به عنوان قانون طبیعی در دوره جدید و آخرین فصلش قانون طبیعی در اسلام بیان کرده، در اینی که خیلی زحمت کشیده انصافاً برای مبانی بحث و فهم بحث میتونه خیلی مفید باشه. من تقریبا سعی کردم یه دوره کاملش رو، حالا با بعضی جاهاش یه خود تندتر، و یا خوندم این کتاب رو همین امروز و دیشب خوندم که کتاب بالاخره حالا به این بحث رسیدیم رجوع کرده باشیم به افکار دیگران، اما عمقی که در معنایی که مرحوم علامه و شهید مطهری مطرح میکنند غیر قابل توصیف است با اون مؤلف گرامی که خیلی هم زحمت کشیده. این چیزی از قدر کار او کم نمیکنه که یه زحمت ابتدایی رو که هنوز کاری نشده تو این مسئله تو به اصطلاح بحثای ما، یه کار خیلی خوبی رو، جرقه خوبی رو دادن، انشاءالله دوستان دیگه تکمیلش میکنن. مثلا به این آیات و به این در حقیقت دقایق اشاره نفرمودن در اینجا و تذکری نداشتن، در حالی که عنوان بحث وقتی که میرسه به قانون طبیعی از منظر اسلام جا داشت که مبانی بحث رو و ریشه های بحث رو به خصوص با توجه به اینکه از نظر اسلام هست در یه چند صفحه مختصری با اینکه شاید زبده این بحث به اینجا کشیده میشد، حیف بود که مثلا با حدود مثلا 30-40 صفحه مثلا درشت نویسی که خیلی نمیشه، این 30-40 صفحه مثلا کل بحث رو در اسلام که ایده مهمی است، خودش هم مؤلف محترم هم حدود 30 صفحه، خود مؤلف محترم هم به این مسئله معترفه که این یک حرف بسیار عالی است که در اسلام بوده و کمتر بهش توجه شده. ان شاءالله دوستان سعی بکنن بالاخره با پرداختن به مقالات با مسائل اینجوری بتونن انشاءالله این تحقیقاتی داشته باشن که این وجه رو پررنگتر بکنن. کار شده، اما خب جای کار هم هنوز خیلی زیاد است، به خصوص از منظر فلسفه، از منظر متون نقلی ما که اینها جا دارد که کسانی که مسلط به این مباحث هستن این مسئله رو پررنگتر کنن. خب مرحوم شهید مطهری بحث رو خیلی در شاید سه مقاله‌ای که در این کتاب مجموع آثار دارن، غیر از خود مقدمه که بحث خیلی خوبی رو تو اونجا بیان کرده بودن، چون این تمام جریان شخصیت زن از منظر اسلام برگشت میکند به شناخت این مسئله و حل بسیاری از شبهات و حل بسیاری از معضلات روایات و مسائلی که مطرح شده، شبهاتی که به اسلام نسبت میدن، با رجوع به این قاعده و قانون کاملا حل میشه. اونم نه به صورت فقط جزئی، بلکه یه کلیدی است که تو مسائل دیگه هم چی میشه، این قابل استفاده است و اونجاها هم میتواند حل کننده مسائل باشد. لذا حتما این مقدمه شهید مطهری رو به اضافه اون سه مقاله‌ای که از صفحه 157 شروع میشه در اینجا، که مبانی طبیعی حقوق خانوادگی، مبانی طبیعی حقوق خانوادگی که ایشون اونجا دارن، که خیلی بحث جالبی است در دو سه مقاله، یعنی که مبانی طبیعی بعد تفاوت‌های مرد و زن اونجا بیان میکند. دو تا مقالم از این دارد که این سه تا مقاله به خصوص ناظر به همین بحثی است که داریم. در اونجا ایشون در مقدماتی که داشتن، قسمتی شد دیروز به خدمت دوستان عرض کردیم که گذشت، قسمت‌های دیگری این است که یه بیانی رو که ایشون داره بیان خوبی است. میگه تا قبل از قرن 19 تا قبل از قرن 19 حقیقت انسانی زن زیر پا گذاشته شده بود و مورد غفلت بود. حقیقت انسانیش، یعنی اون وجهه انسانی، این زن رو به عنوان انسان نمیشناختن. در قرن 19 زن رو به عنوان انسان قبول کردن، اما زن بودن زن رو در حقیقت مورد غفلت قرار دادن و همین باعث شد که ظلم مضاعفی دوباره به زن صورت بگیره، که زن رو به عنوان زن نپذیرفتن، زن رو فقط با همون قدر مشترک به عنوان انسان، اونم با تعریف انسانی که اونا کردن، نه تعریف انسانی که حقیقتا هست. که از قدیم این شناخت باز کاملا مربوط به این است که ما اون طبیعت رو که میگیم اصل طبیعت به چه معنا باشد. این که میگیم قانون طبیعی یا حق طبیعی، حالا برای بنابرای که تفاوت بین قانون طبیعی و حق طبیعی در این کتاب بسیار پرداخته چی هستش و اینها، این بحث قانون طبیعی که مبتنی بر نظام خلقته، این ابتنای بر نظام خلقت رو که ما در اونجا قائلیم، این خلقت رو چی میبینی؟ خلقت رو یک طبیعت گسسته یا خلقت رو یک حقیقت پیوسته نازله و متجلی؟ اگر این دو هر کدوم از اینا، اگر انسان رو کسی بدن ببیند، حقوقی که برای انسان به عنوان بشر قائل می شوند تا حقوقی که برای انسان به ما و انسان که مراتب بدن دارد، مراتب نفس دارد، مرتبه در حقیقت عقل دارد، کون جامع عالم وجود است، این بش تعریف انسان با این عنوان و حقوق این انسان در مرتبه بدنش هم با اون مرتبه در حقیقت کسی که بدن تنها میبینه کاملا متفاوته. لذا تعبیری که مرحوم علامه دارن خیلی تعبیر زیباست، که دنیایی هم که ما داریم و ادعا داریم که دنیای مطلوب است، غیر از دنیایی است که غربی ها میگن و غیر الهیون میگن. این گونه نیست که دنیایی که الهیون میگن همون دنیای اهل طبیعت باشد، به اضافه این که ما روح داریم بگیم ما سایی. نه، اینجوری نیست. تعبیری که اگر بخوایم از جهت فلسفی بیان بکنیم این است که دنیای در حقیقت الهیون دنیای لاب شرطیست که چنانچه بدن، نظام بدنی، نظام نباتی، نظام حیوانی در درون انسان هست، اما نه به معنای نبات، نه به معنای فرس و بقر و حیوان، بلکه به صورت اصطلاح لاب شرط که اثر کمالی نمو هست، نمو هست، نبات نیست، حساس متحرک بالاراده هست، اما چیه؟ اما بقر نیست، اما فرس نیست. دقت میکنی تفاوت بین این دوتا؟ حالا این دیگه ارجاع دوستان به فلسفه، که ما یه موقع کمال یه مرتبه رو داریم اما حدود و نقایصش رو نداریم. این میشه در حقیقت اون کمالی که انسان کون جامعه است، تمام کمالات عالم رو دارد، کمالات جمادی رو دارد، جمادی بگیم باز خلاصه جسمی رو، کمالات جسمی رو دارد، کمالات نامی رو دارد، کمالات حساس و متحرک بالاراده رو دارد، اما جماد نیست، نبات نیست، حیوان هم نیست، حیوان به این معنایی که حیوان به اصطلاح به شرط شی باشد که فرس یا بقر باشد، اما همه اون کمالات رو دارد. نسبت به دنیای این انسان الهی هم، دنیا یعنی اون حقیقت رفاهی عالم رو به معنای لا به شرطی دارد، یعنی دنیا نیست در حقیقت برای او، همین حقیقت هم می شود آخرت، چون اون چیزی که در وجود این سیطره دارد و هیمنه دارد اون حقیقت وجود انسانه و انسان کون جامعه و همه مراتب رو دارد، همه مراتب تو وجود انسان هست، کمالاتشون هست، نقایصشون نیست، و الا اگر نقایصشون بود دیگه از اون نمیتونست عبور کنه، نمیتونست از اون به مرتبه دیگری برسه. پس تو نظام قانونگذاری و قانون طبیعی وقتی نگاه به انسان میشود، انسان با این نگاه دیده بشود که تمام مراتب قبلی رو به نحو لا به شرطی دارد، نه به نحو به شرط شیء، خب این قانون طبیعی به گونه‌ای برداشت می‌شود. اگر انسان رو تو مراتب قبلی دیدی و حقیقتش رو به شرط شیء دیدی، تو اون مرتبه به نحو دیگری میشه. اگر شما انسان رو بدن ببینید و قوای بدنیش، خب هر چیزی که بخواد این قوای بدنی رو حد بزنه حتما ناپسنده، حتما مخالف با آزادی او، شهوت او رو بخواد حدی بزنه، مگر در حقیقت تعارض با شهوت دیگران پیدا بکند، باید یه تعادلی تون ایجاد کنه، این حد یه انسان مادی است. اما اگر گفتش که نه فقط نباید مزاحمت با شهوات دیگران پیدا بکند، بلکه این شهوت این نباید با مرتبه نفس و روحش هم منافات پیدا بکند، یعنی مرتبه نفس و روح او هم نباید تحت تأثیر نظام بدن مقهور بشود، خب حقوقی که اینجا تعریف می شود با حقوقی که اونجا تعریف شد خیلی متفاوته، خیلی در حقیقت تفاوت داره، که این حدود مختلفی دارد، گاهی در بعضی از حدود با اونها مشترک است، گاهی نه اصلا حدود اونها رو بر نمی تابد، از اون سنخ اصلا ندارد اون سنخ. این نگاه به طبیعت که ما وقتی میگیم که تعبیری که فطرت الله التي فطر الناس عليها، ببینید اینم یه آیه دیگری است که شهید مطهری بهش استشهاد کرده و مرحوم علامه بی فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدين القيم، دین قیم الهی اون دین قیمی است که مطابق با خلقته. دین قیم کدام دینه؟ همون دینی است که مطابق با فطرت الله و خلقت الله است. خلقت چیه؟ مطابق خلقت رو به فطرت الله، یعنی خلقتی که اینجوری دیده می شود. خب اگر این خلقت اینجوری دیده شد، هرگاه این نظام خلقت نادیده گرفته بشه، قطعاً در حقیقت چی هستش؟ قطعاً در حقیقت اینجا اهدافی که برای اون موجود تعیین شده به اهدافش نخواهد رسید، قطعاً به نسبت همون در حقیقت نیاز و چیزی که در خلقت او قرار داده شده محروم خواهد شد و نخواهد و اختلال ایجاد میشه. حالا اختلال گاهی نسبت به خود فرد است و اون نوع است، گاهی اختلال در کل ایجاد میشود با اختلال در این، یعنی اختلال در این منجر میشود به اختلال در کل نظام خلقت. اینا همه در حقیقت اگر این نگاه رو دقیق بکنیم، اون وقت میبینیم که قانون طبیعی بنابر این است که ما این موجود رو یه شیء فقط وجوددار میبینیم یا مخلوق میبینیم. مخلوق دیدن یعنی مرتبط دیدن، پیوسته دیدن، اما فقط یه شیء موجود دیدن یعنی چی؟ گسسته دیدن، تنها دیدن، اینم یه شیء در کنار اشیاء دیگری که هر کدام موجودی هستند، اما مخلوق دیدن. پس گاهی انسان به اصطلاح شیء رو میبیند، گاهی آفریده را میبیند، یعنی آفریده یعنی با نظام ربطیش، گاهی در شیء آفریده آفریدگار رو میبیند. او دیگه عبور از کثرت به چیه؟ به وحدت دیگه، اونجا میشه توحید. یعنی تو همین نگاه قانون طبیعی انسان رو در نهایت به کجا میرسونه؟ انسان رو به کجا میرسونه قانون طبیعی؟ قانون طبیعی انسان رو میرساند تصرفی در این عالم نمی کند مگر به اذن او، تصرفی در طبیعت نمی کند مگر به اذن او، اگر تصرفی در طبیعت نکرد مگر به اذن او. اذن او رو چجوری میابد؟ اذن او رو به صورت دینی که خدای تبارک و تعالی توسط انبیا آورده که اون حقیقت مبتنی است بر نیاز و خلقتی که در موجودات قرار داده، که اون حقیقت بیان اون چیزی است که در نظام وجود موجودات قرار داده. نمیدونم میتونم منظورم و مقصودم رو خوب بیان بکنم. اگر این شد، اون وقت انسان خودش رو با همه عالم همراه میبیند به سوی یک حقیقتی که اون میشه توحید.
به اون توحید به سویو داره میبینه. این نگاه به سمت در حقیقت توحید که از دیدن شیء گسسته به سمت آفریده و از آفریده به سمت آفریدگار، این نگاهیست که انسان رو از همین جای ساده جسمات و حدوث میرساند به روحات البقا و توحیدی که باید برسد. به این همه این تحلیلی که مرحوم علامه دارد دائما فطری بیان میکند همه مسائل رو و قدرتش این است و این جزء افتخارات مرحوم علامه است، از جمله همین مباحثه که با یه نیش قلم چند خط یه دفعه میبینی یک مبحث عظیمی رو در حقیقت چیکار میکنه؟ توحیدی میکنه، فطری میکنه، بابش رو مفتوح میکنه. حالا مثل شهید مطهری هم البته خلاصه اینو باز میکنن و توضیحش میدن. مثلا شهید مطهری اینجا رو ببینید بیان خوبی دارد، میگه که بیانش این است که بله اجتماع خانوادگی، چون یه اجتماع ما یه بحث جمع داریم، اجتماع بیرونی داریم مثل اجتماعی که یه جامعه تشکیل میشه، یه اجتماع خانوادگی منزلی داریم، منزلی یعنی خانواده. ایشون بحثش بیانش این است که اجتماع منزلی که زن و شوهر هستند و فرزند یا پدر و مادر و مثلا برادر و خواهر که اجتماع منزلی محسوب میشه، این اصلا قهریه، هیچ کسی نمیتونه بگه این قرار دادیه. این قطعا همه قرار قبول میکنن که این انسان از ابتدا بر این چی شده؟ نه فقط انسان، حیوانم بر این. اما اینکه آیا اجتماع بیرونی هم که ارتباطات مفصل دیگری از ایجاد میشه، آیا انسان اینم طبیعیه براش؟ خانواده و منزل طبیعیه، یه قانون طبیعیه در اونجا، اما این اجتماع بیرونی هم آیا طبیعیه؟ نقش ها و مسائلی که در نظام بیرونی هست آیا طبیعیه یا مبتنیه بر طبیعته یا نه قراردادیه؟ ایشون قائل به این که این چی هستش؟ این قطعا مبتنیه بر نظام خلقت این هم، اما در این حال قراردادها مکملشه. تو بعضی از مسائل قراردادهایی همونجور که علامه میفرماید، قراردادهایی که اون هم استیاد شده از کجا؟ از خود نظام خلقت. یعنی قراردادهایی که از خود نظام خلقت استیاد شده، این قراردادها مکمل نظام اعتبارات، این قراردادها مکمل اون نظام تبعیضی مدنی به تبع بودن انسان است که مدنی بودنش به تبع است، به تبع است یعنی از طبیعت اتخاذ می شود، درسته؟ یعنی قانون طبیعی است، درسته؟ اما در این حال قوانینی رو گذاشته که اون قوانین اعتباریه چی هم؟ اون قوانین اعتباریه متخذ از قانون طبیعت هم. البته اینجا با این در قدگاهی غلط و درست هست، ممکنه این انتظاش گاهی چی باشه انسان؟ غلط باشد، گاهی ممکنه درست باشد، این هست غلط و درست، اما اساسش این است و الا مبنای مشترکی پیدا نمی کرد. هر کسی که می آمد ادعایی می کرد و این ادعا چی بود؟ باید یه چیزی باشد قابل تفهیم و تفهم باشد، قابل ارائه باشد. اون چیزی که می تونه نظام مدنیت به مدنیت رو برای انسان قابل ارائه بکند و عرضه بکند و براش دلیل بیاره و بخواد برای اون رو مبتنی بر مقد، اون قانون طبیعت هست و همون نظام طبیعی وجود است که عنوانش در کمالش خلقت می شود، همون فطرت الله می شود، اون چیزی که خدا در اینجا میگه که مثلا شما ببینید زنبور عسل اجتماع دارد، اما اجتماع زنبور عسل و موریانه که رئیس دارن، مرعوس و ملکه دارن، نمیدونم سرباز دارن، انواع در حقیقت طیف، اما این اصلا مخلوق بر همین شکل است. یعنی زنبور عسل ملکه اینجوری نیستش که انتخابات بشه اینو ملکه خلق به صلاح قرار بدن و او بشه سرباز و او بشه چی؟ و او بشه در حقیقت کارگر. نه اینجوری نیست، این اصلا کارگر به دنیا میاد، اون یکی چی به دنیا میاد؟ ملکه به دنیا میاد، اون یکی در حقیقت همین چیزی که خواسته بودن گاهی بعضی از روشنفکرای ما فلسفه بافی بکنن براش که بگن نظام شاهنشاهی چی هستش؟ اصلا یه چیز خلقتیه، بر اساس نظام خلقت یه ژن دیگری دارن این کسایی که شاه میشن، یه ژن دیگه، یعنی همین مثل کاری که تو نظام خلقت تو زنبور اصلا اینا ژنشون متفاوته، این ژن فقط میتونه پادشاه بشه. قدیم هم خب اینو خیلی ما چه کنیم، ما رو خدا تو این خاندان قرار داده که ژنمون ژن پادشاهی باشد و تو هم ژنت ژن این است که مثلا چی باشد؟ کارگری باشد دیگه. این میشه میرسید به جبر دیگه تو نظام، چیزی که راحت میپذیرفتن که در حقیقت تمام قواعد بعدی مبتنی بر این بود. اینجا میگه اجتماع زنبور عسل و موریانه که یه اجتماع غریزی است، همه حدود و حقوق و مقررات از جانب طبیعت معین شده و امکان سرپیچی نیست، تخطی مساوی با نابود شدن در اونجاست. هر کدام از اینها بخوان غیر از وظیفه خودشون انجام بدن، به کلی ترد میشن و نابود میشن و از بین میرن. اما اجتماع قرار انسان‌ها اجتماع اینجوری نیست، یک اجتماع قراردادیه، منتها قراردادی که مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر مباحث در حقیقت حقیقی و طبیعی هست، نه قرارداد گزاف که هر کسی هر اعتباری رو خاص بکند. اینجوری نیست. و یک اجتماع قراردادی مانند اجتماع مدنی انسان‌ها که کمتر جنبه طبیعی و غریزی دارد، لذا هر کسی تو این اجتماع میتواند با کوشش به سمتی برود که بتواند بهره‌مندی بیشتری پیدا کند. کسب تأثیر دارد. این گونه نیست که یک کسی کارگر خلق شود، یک کسی سرباز خلق شود، یک کسی در حقیقت رئیس جمهور خلق شود. نه، هر کسی میتواند با کسب خودش رو به این کمالات برسونه. بعد بیان داره ایشون و اینا، میگه این نظام کسبی که قرار داده در اینجاست غیر از نظام انوثت و ذکورته. نظام انوثت و ذکورت این تو نظام خلقت قرار داده شده است، قابل تغییر نیست. بله حالا نگید دو جنسیتی ها یا کسانی که نمیدونم چی میگن، اسمای ترانس میگن مثلا چی میگن، از این اسمایی که به کار میبرن که اینا قابل تغییر هستن، این نه، این از ابتدا گاهی تو وجودش بوده، این شالوده مخفی بوده، به صورتی که نه مخفیه به صلاح علل بعیده، یعنی به نحو علل قریب است، منتها یکی غالب بوده. اینا تغییرات اون تغییرات عارضی هم که اون اصلا خارج از این مسئله است که اون تغییر که، اما اون تغییراتی که طبیعی تره، اونایی که وجودشون کشش این رو اصلا داشته، آمادگیشو داشته، با یک جزئی تغییرات میبینید که مثلا روحیات این و اینا با همون مسئله هم چیه سازگار بوده از ابتدا، منتها مثل خونسایی که قبلا میگفتن یا دو جنسیتی هایی که قبلا میگفتن، اینا هر کدوم چی داره؟ بله
سیاشون
هران خونسای مشکل نه، خونسای مشکل نیستن،
بدنی نیست، یعنی با هورمون درست میشن مثلا
دختر. عرض کردم که در حقیقت اینها گاهیش با تغییر کلیه که اصلا روحیه عوض میشه، گاهی نه روحیهشو داشتن اما چی میشه؟ این رو تقویت میکنن. لذا از جهت قانونی الان قانونهایی که هستش اونی رو که پزشکی تایید بکند که این آمادگیشو کامل داشته و نه علل غریبه است، این رو در حقیقت میپذیرن و از جهت قانونی هم میپذیرن، تغییر هم ثبت میکنن، همه مسائلش هم به عهده میگیرن از جهت قانونی. اما اونی که نه، خودش میل داره، اون دیگه یه شازی است که داره انجام میشه. خب دیگه حالا خیلی توی این مباحث بله حالا اون بحثی که در حقیقت در اونجا میگی، ببین نسل به من اگر نسل به معنای اونجا بود که این ژن حاکم در تمام فرزندان اینها بود، اصلا جریان رو حضرت آدم از همون اول خدا دو تا فرزند به دنیا میان از یه مادر و پدر، یکی میشه قاتل دیگری و ملعون ازل و ابد، یکی میشه در حقیقت نبی و میشه در حقیقت مختار در حقیقت خدای سبحانه. میخواد نشون بده که ژن نیست، ژن اثر داره اما اقتضاست، ژن اثر داره اما چیه؟ اقتضاست. منتها تو نظام اهل بیت هم همون جایی که در حقیقت این حضرات هستن، در کنارشون چی هستن؟ در کنارشون افراد نامناسب و نادرست هم مثل پسر نوح، مثل دیگران همه هستن. نشون میده که این بحثی نیستش که قهری باشه که جن حاکمیتی باشد. اما
اونم میشه؟
بله؟
بدون اون هم میشه؟ بدون این جن کسی به اون مقام برسه؟
عرض کردم که بدون این جن که میگیم یعنی بدون اون کسب تاریخی. اگر جن رو به عنوان قهر طبیعت میگرفتید البته اینجا اشکال وارد بود، اما کسب تاریخی است. کسب تاریخی یعنی چی؟ یعنی اختیار تو طول تاریخ بوده تا رسته تا اینجا. لذا این که میگیم که اشهد انکم کنتم نورا فی الاصلاب الشاق و الارحام المطهره، یعنی تو طول تاریخ تمام آبا و اجداد شما کاملا مراقبت کردن بر این مسئله. این کسبه، دقیقا که این کسبه، مراقبت کردن در این که این به نحو عالی در حقیقت چی بشه انتقال پیدا بکنن. این کسبه، این به اصطلاح انتقال ژن جبری نیست. بله برای رسیدن به این موطن و این ولایت تامه این مراقبت کسبی طول تاریخ لازم است. اما آیا همه فرزندانی که مراقبت نسبت به اون انتقال اسلاب نطفه در همه اینها و ارهام صورت گیره همه به این کمال میرسن؟ نه، همه به این کمال نمیرسن. پس معلوم شه که اینم چی هستش؟ در عین اعطای الهی قابلیت باید چی باشه؟ قابل هنوز در حقیقت تو قابلیتش و تو مرتبه حفظ که کسب است، تو مرتبه حفظ دقت میکنید باید محفوظ باشد. ولی میبینید این تزرعات حضرات مثلا معصومین اشد از تزرعات دیگران دیگه. که این در حقیقت لذا کار سخته، هر کی داراتر میشه چی میشه؟ سخت‌تر میشه. حالا او بس اگر ورود پیدا کنه اونم خودش یه بابیه، ولی فعلا در همین مسئله که اینو برای خودمون حل بکنیم. حالا داشتم چی رو عرض میکردم؟ اجتماع مدنی انسان ها متخذه است، ولی ایشون میخواد این رو جا بندازه که نظام ذکورت و انوثت از یک نظام طبیعی در حقیقت در میاد، مثل نظام اجتماع نیست که نظام اجتماع در کنار قرارداد از یه نظام طبیعی برخواسته. نه، اصلا نظام ذکورت و انوثت کلا خودش نظام طبیعیه. بله، قوانین پس از او که بر ذکورت و انوثت محقق میشود همراه با چی هستش؟ همراه با قرارداد هست بعضیش، مثلا زوجیت همراه با قرارداده، درسته که بین اینها ایجاد میشود، اما در این حال اصل ذکورت و انوثت قراردادی نیست که به قرارداد انسان این بشود ذکر و او بشود انثا. نه، اینا قراردادی نیست، اینا نظام طبیعته. گاهی بعضی تغییرات که دوستانم دیروز تذکر میدادن، ممکنه یک کسی توی سرزمین آبا و اجدادش قرار گرفتن که اینها چی بودن؟ اینا مثلا اونجا هوا گرم است، خب رنگ پوست و رنگ چهره و نمیدونم گاهی شکل و اندازه و اینها به با این طبیعت که درگیر میشود به جهتی تمایز پیدا میکند، یکی میشود مثلا سیاه، یکی میشود توی جای معتدلتر سفید، مثلا تو نظام آبایی اجدادی. این بحث جغرافیا، تغییر جغرافیاییه، این تو نظام اصل طبیعت این چیه؟ از ابتدا نبوده که این تو طول تاریخ در اثر یک چیز جغرافیایی ایجاد شده، یه عارضه است. این تو نظام انسانیت او دخلی ندارد، تو نظام صنفی که برای او احکام جدایی بطلبد دخلی ندارد، او مشترک است با بقیه. لذا رنگ سیاه و سفید، قد کوتاه و بلند، یا نمیدونن چاق و لاغر بودن افراد و امثال اینها که نظام های کسبی منتها تو طول تاریخه، تو طول تاریخ کسب نحوه ای از کسب است که از یک نسل گاهی فراتر کسبش اثرش. بله، افتراقاتی ندارن، سیاه با سفید در بستر نظام انسانیش چه تفاوتی میکنه؟ در انسان بودنشون مشترکن، در خود سیاه و سفید بودن احتیاج به قانون جدایی ندارن. این
هم تقسیم میشه دیگه.
عرض کردم که صنفی قانون جدا میخواد که منشأش خود طبیعت باشد، که این قانون جدا میطلبد. بله، تو نظام اینه که نظام جزا برای سیاه و سفید یکسان است، یعنی اگر سیاهی مرتکب خطایی بشه با سفید یکسان است، درسته؟ اما نظام جزا برای زن و مرد یکسان نیست تو نظام الهی. چرا؟ چون این تو طبیعتش اختلاف هست، تو طبیعتش امتیاز بین این دوتا هست، لذا جزاش هم مطابق چی میشه؟ مطابق این چیده میشود. تونستم عرض رو برسونم؟ ببینید اینجا خودش یه نکته دقیقی است که حواسمون باشه که تفاوتها، هر تفاوتی که الان ما میبینیم منشأ قانون طبیعی نیست، بلکه تفاوتی باید باشد که تو طبیعت شی باشد. هرچند الان سیاه بودن تو ژن این هست، اما این کسب بوده نه خلقت. دقت کردی؟ تو خلقت نبوده، تو کسب، منتها کسبی که هزار سال دور گشته، 2000 سال دور گشته، تدریجا محقق شده. این
در تاریخ
خب بله، در مورد فرزند اینا رو که نمیخوایم نفی کنیم که من اینا رو نمیفهمم که آب و هوا تأثیر گذاره، حتی بلوغ ممکنه که در آب و هوا در بلوغ افراد چی باشه؟ که بلوغ یه امر در حقیقت طبیعیه که قانون برش مترتب میشه. بله؟ حالا این که اشکال ایجاد نمی کند که انتخاب کردن این یعنی از قوانین طبیعت پیروی بکند، همون قوانین خلقت رو، بعد در حقیقت نزدیک کند به اون چیزی که میخواهد، این مشکلی ایجاد نمی کند. اما این که مرد رو زن کند، زن رو مرد کند، این تو نظام طبیعت این ممکن نیست، مگر دوباره از همون راه نظام هورمونی که بازم اون تو نظام تسلیم شدن به نظام طبیعته، که همون نظام مثلا خود نظام خلقته. دقت کردی؟ یعنی اینجوریه که قرارداد باشد از این به بعد بگن زنها چیان؟ مردن و مردها زنن، یا بگن تا حالا این زن بوده، ما از حالا قرارداد میکنیم که این اینا امکان پذیر نیست، اشتراک در بین این چیزا از جد قراردادی نیست. لذا یه بحث دقیقی است که این هم منشأ حقوق طبیعی کجا رو فرا میگیره. آیا هر طبیعت حتی عارضی رو میتونیم بگیم به عنوان منشأ حقوق طبیعی میشود؟ میگه نه، اون جایی که عوارض طبیعی است، حرف دقیقی ها، عوارض طبیعی است، مثل سیاه بودن، مثل قد بال، قد بلند بودن یا قد کوتاه قد بودن، چاق بودن، اینا عوارض طبیعی است. گاهی تو یه نسل اتفاق میفته، تو چند نسل ممکنه طول کشه، اینا عوارض طبیعی است. بله، اگر در جایی لازم شد ابایی از این ندارم که برای اینها هم حکمی در حقیقت اگر لازم شد، اما تو نگاه اولی حکم طبیعی اینها با هم دیگه متفاوت نیست.
یعنی اینو شما رد نمی‌کنید که اگه در کمالش موثر باشه یه سری اتفاقات
بشه؟ مثال بزنید.
مثلا همین زودتر به بلوغ رسیدن،
از کردم تو مثال زودتر به بلوغ رسیدن، اینم جزء نظام خلقت اینهاست که تو آب و هوای فلان یا آب و هوای فلان یا اون شرایط اینجوری یا از ژنتیکی زودتر یا دیرتر. یا مثلا مثال بزنید، بگید که مثلا تو نظام به سلام ما فقهیمون داریم که ساداتی که مثلا با فلان شرایط باشن، خانم ها مثلا دیرتر یائسه میشن، درسته؟ این حکم داره، حکم برش متفرد، یائسه شدن حکم دارد، درسته؟ حکم دارد جدای. اما حالا کی توی این مرتبه به این میرسد؟ حالا به هر مرتبه این رسید حکم بر اون محقق میشود، حکم مربوط به اونه، حکم مربوط به بلوغ است، دقت میکنید؟ حالا این که کسی تو 12 سالگی یا 11 سالگی به بلوغ رسید، یا غالبا در اینجا به این سن به بلوغ برسن، یا غالبا در اونجا در 16 سالگی به بلوغ برسن، این حکم مربوط به اینجا و اونجا نیست، مربوط به چیه؟ مربوط به اصل البلوغه. که هرگاه این به اصطلاح تغییر تو نظام این در حقیقت انسان محقق شد که بلوغ است، حکم در حقیقت برش این طبیعته. نه، من دیروزم عرض کردم که گفتم حتی ممکنه افراد حکم داشته باشن، حتی افراد، منتها این دیگه حکم خاص است. مثل اینکه نبی گرامی اسلام اونجا چی هستش؟ نماز شب برش لازم است، بعضی از حسنات ما برای اونا سیئات است و اگر از ما سر بزنه اصلا از مقامشون ترد میشن، درسته؟ ولی از ما نه، حکم خاصه دیگه اینها نسبت. اما این حکم خاص هم در جای خودش مربوط به اون موطن عامه، اون حکم خواستم مربوط جای خودش عام است، یعنی هر کسی به اون موطن رسیده باشد اگر این کارو بکند این اثر رو دارد و اینم طبیعت در اون موطنه، منتها طبیعت انسانی که به اون موطن رسیده، طبیعت انسانی که به اون موطن رسیده، هرچند این به موطن رسیدن کسبه. حالا اینا بحثش باشه که یه قدری تا همین مقدارش جلو بریم، از اصل موضوع بحث داره، اینا جا داره، باید باز بشه. انصافا هم بحث‌های کم شده‌ایه و نمیگیم نشده، ولی کم شده‌ایه. بله، ایشون می‌فرماید که بله، اصل اساسی مورد توجه این گروه این نکته بود که اینا که خواستن به اصطلاح حقوق بشر رو بردن، که حقوق بشر بر اساس نظام فطری خواستن بگن، نظام طبیعی و فطریه، اصل اساسی مورد توجه این گروه این نکته بود که انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبیعت، خلقت و طبیعت اینا همین خلقت و طبیعت گسسته میدیدن دیگه، واجد یک سلسله حقوق و آزادی هاست. این حقوق و آزادی ها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و با هیچ نام نمیتوانند از فرد یا قومی سلب کنند، حتی خود صاحب حق نیز نمیتواند به میل و اراده خود آنها را به غیر منتقل نماید. یک کسی نمیتونه بگه من میخوام بنده مثلا دیگری بشم، این حق رو نداره خودش رو بنده دیگری کنه، این حق رو نداره. اسلام بگه من میخوام خودم رو، حیاتم رو چیکار بکنم و بین ببرم، این حق رو ندادن به خودش که اگر حیات مربوط به توست، اراده تو در ادامه حیاتت رو داری، بگی پس اراده در مماتم هم خودم داشته باشم، میگه نه این حق رو به تو ندادن. نمیتواند به میل و اراده خود آنها را به غیر منتقل نماید و خود را از اینها اوریان را منسلخ سازد و همه مردم اعم از حاکم و محکوم، سفید و سیاه، ثروتمند و مستمند در این حقوق و آزادی ها با یکدیگر مساوی و متساوی و برابرند. این حقوق انسانیه. پس در حقوق انسانیت همه انسان ها چی هستن؟ از جمله حقوق انسان هست که باید ارادش چی باشه؟ آزاد باشد. کسی نباید حد بزنه به اراده او، درسته؟ این اصل اولی. اصل دوم این است که این حق حیات دارد، این در حقیقت مالکیت برای او امکان پذیر، اینا حقوقی است که مشترک است بین همه انسان‌ها، هیچ در حقیقت انسانی از انسان دیگری ممتاز در این مسئله نیست. حالا اینا خودش به صلاح چیز داره، جزئیاتی داره. بعد یکی از سوالاتی که ایشون میکنند اینه که آیا مسئله اساسی در نظام حقوق خانوادگی، آیا این نظام به تبع نظام مستقلی است و منطق و معیاری دارد جدا از منطق و معیار سایر مؤسسات اجتماعی، یعنی از اجتماع منطق خانوادگی، یا نه مثل همون هاست که قرارداد توش باشد. در مورد حقوق زن نیست، تنها موضوع بس حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر بود و بس همه سخنها در اطراف این یک مطلب دور زد که زن با مرد در انسانیت شریک است و یک انسان تمام عیار است، پس باید از حقوق فطری و غیر قابل سلب. میگه تو حقوق بشر این رو فقط بحث کردن که زن و مرد چی هستن؟ انسانن. از این. اما آیا اینجا بین زن و مرد تفاوتی نیست؟ دیگه این رو مسکوت گذاشتن، یعنی این دیگه روش کار نشد، بحث نشد. هرچند از بعضی از کسانی که مثلا آقای مطهری نقل میکنن، مثلا در انسان موجود ناشناس الکس کار اونجا دارد که زن کاملا با مرد متفاوته، حقوقش هم باید متفاوت باشه چون چیز نظام طبیعیش متفاوته، اما خب دیگه بعدها اینها هنوز کار جدی روش نشده. میگه ما ثابت کردیم که اساس و مبنای حقوق طبیعی و فطری خود طبیعت هست، یعنی اگر انسان از حقوق خاصی برخوردار است که اسب و گوسفند اینو خوندیم دیروز که برخوردار نیستن، این طبیعته که این رو به این سوق میده. و میگه هرچی هم جلوتر میریم نظام علمی این اختلاف رو پررنگتر نشون میده. این اختلاف ده، اینم نکته، این اختلاف ناشی از عوامل جغرافیایی و یا تاریخی و اجتماعی نیست. اختلاف زن و مرد ناشی از عوامل جغرافیایی یا تاریخی و اینا هر کدوم مثل جغرافیایی مثل همین سیاه‌سفید شدن در حقیقت منطقه های خود نژادهای مختلف قرار گرفتن، بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شده است. اولین خلقتی هم که از انسان ها می شود همین در حقیقت ذکورت انوثت، هنوز به منطقه جغرافیایی مقید نشده، به تاریخ نرسیده، این هنوز اونجا هم هست. حتی تو بین حیوانات هم این چیه؟ سرایت دارد، فقط منحصر به انسان نیست. طبیعت از این دو گونگی ها هدف داشته است و هر گونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت عوارض نامطلوبی به بار می آورد. ما همانطور که آزادی و برابری انسان ها و از آن جمله زن و مرد را از طبیعت الهام گرفته ایم، درس یک گونگی یا دو گونگی حقوق زن و مرد را هم باید از طبیعت بگیریم که یک گونه یا دو گونه. همچنین اینکه اجتماع خانوادگی یک اجتماع، تعبیرات دقیقی ایشون میکنه، یک اجتماع لااقل نیمه طبیعی است. لااقل یعنی حداقلش هست که نیمه طبیعیه، اگر نگیم کاملا مدنیه به طبع، نیمه طبیعی بودنش همه میپذیرن اجتماع رو هم. بله، باید از طبیعت الهام بگیریم. این مسئله لااقل قابل تر هست که آیا دو جنسی شدن حیوانات و از جمله انسان یک امر تصادفی و اتفاقی است یا جزء طرح خلقت است. اگر اتفاقی باشه احکام طبیعی ندارد، قانون طبیعی ندارد. اگر جزء اهداف خلقته و جزء نظام خلقته، این قانون طبیعی دارد که هدف معین پیدا میکند. آیا تفاوت دو جنس صرفا یک تفاوت سطحی ساده عضوی است و یا به قول الکس کار در هر سلول و سلولای انسان نشانی از جنسیت او هست؟ آیا در منطق و زبان فطرت هر یک از زن و مرد رسالتی مخصوص به خود دارند؟ اینا حرفای بسیار مهمی ها. ببینید گاهی یه عبارته، اگر تفاوتی در خلقت باشد نشان دهنده این است که رسالت مخصوص به خود دارد. ببینید اینا کدهای کلی ها، یعنی اگر اینا رو به عنوان اصل بچینید، هر تغییری که در نظام خلقت باشد نشان دهنده رسالت خاص این موجود است برای رسیدن به اون، این تفاوت منشأ اون رسیدن به اون هدفه. هر تغییری در نظام خلقت، لذا میگه آیا در منطق و زبان فطرت هر یک از زن و مرد رسالتی مخصوص به خود دارن یا نه؟ آیا حقوق یک جنسی است یا دو جنسی؟ اگر اینجوری شد، آیا اخلاق و تربیت دو جنسی است یا یک جنسی؟ اخلاق و تربیت متفرع بر این میشه که نوع تربیتی که برای به اصطلاح نظام اون ذکورت و انوثت به کار میره، نوع تربیت، چون اهداف متفاوت میشه، اخلاق متفاوت میشه، در واقع مسئولیت ها متفاوت میشه. مجازات ها چطور؟ یک جنسیتی یا دو جنسیتی؟ اگر نظام خلقت کشید به اینجا، مجازات ها بعضیش در حقیقت چی هستش؟ بعض مثلا یا اگر این از چراغ قرمز عبور میکنه، این حق انسانی زیر پا گذاشته شده، مجازاتش یک جنسیتی است، فرقی بین زن و مرد نیست. بعضی از مجازات ها به لحاظ جنس هر کدام از اینها و اون اهداف و به اصطلاح انگیزه ها و قوایی که تون هست دو جنسیتی میکنه کارو، لذا برای این جوریست، برای او به گونه دیگری است. مجاز همچنین مسئولیت ها و رسالت ها. بعد اینا بحث های جالبی سالا نمیدونم دیگه ادامه داره ایشون. بعد میگه که تو نظام ماشینیسم اینا رو اومدن تو غرب، اینا رو چیکار کردن؟ به طوری شد که زن از این آزادی که شد چیزی در حقیقت نصیبش نشد و اینها رو از تفاوت‌های زن و مرد رو از بین بردن. بعد یه بحث دیگری که مطرح میکنن، این حال که دیگه امروز به المیزان نمیرسیم، اقلا این دو سه تا نکته رو تا اذان میشه، میگه یکی از عجیب این است که هنگامی که از اختلافات فطری و طبیعی زن و مرد سخن میرود، گروهی آن را به عنوان نقص زن و کمال مرد مطرح میکنن، که زن مرد رو اصل میگیرن، زن رو قیاس میکنن با او و میگن ناقص نسبت به او. میگه این اگر دو جنس شد، دو در حقیقت مأموریت بر عهده‌شون قرار داده شد، دو گونه خلقت شد، هرچند اشتراک در نوع دارن، این نباید اینا رو به هم قیاس بکنیم، اینا مکمل همن. مثل اینکه بگیم دست نسبت مثلا به پا چی هستش، شرافت بیشتری داره، این آب بهتر از غذا است، اینا غلطه، دو تا مأموریت نسبت به اینا، منتها اونا در دو مثلا آب و غذا در دو نوع هن. این در یک نوع اما دو صنفی که دو هدف دارن، مثل اگر بگید دست و پا نسبت به بدن، باز مکمل همن، این درسته. گروهی آن رو به عنوان نقص زن و کمال مرد، بالاخره چیزی که موجب یک سلسله برخورداری ها برای مرد و یک سلسله محرومیت ها برای زن تلقی میکنن، قافل از این که نقص و کمال مطرح نیست. دستگاه آفرینش نخواسته یکی را کامل و دیگری را ناقص، یکی را برخوردار و دیگری را محروم و مغبون بیافریند، بلکه در حقیقت این گونه است که هر کدام از اینها در جهتی که مربوط به خودش کمال داره، در جهتی که مربوط به اون است نقص حساب نمیشه، چون قیاس نمیشه در جهت نظام به او، اصلا چون اون مأموریت به عهده این نبوده که بگی این ناقص تر از اون است، این تو قیاسات ماه. بعد ایشون میفهمه بله، میگه بعض وضع طبیعی و فطری زن بیشتر موجب پایمال شدن حقوق اون میگردد. میگه اگر نگاه نشه به وضع طبیعت زن، حقوق زن بیشتر پایمال میشه، یعنی اگه بخوایم زن رو متساوی با مرد قرار بدیم، اون وقت بیماری های ماهانه زن، ناراحتی های ایام بارداری، سختی های وضع ام، حضانت کودک شیرخوار، زن را در وضعی قرار میدهد که به حمایت مرد و تعهداتی کمتر و حقوقی بیشتر نیازمند است. تعهدات کمتر، حقوق بیشتر، زن نیازمنده. این اگر بخوایم مأموریتش درست انجام بشه، در حالی که اگر مساوی کردیم
از حقوقش
و به اصطلاح اون حمایتاش کم کردیم و مسئولیتاش رو کردیم، تعهداتی که باید انجام بده کار بیشتر کردیم ولی حقوقش رو کمتر کردیم. اینا بحثای زیبایی است. من خلاصه خودم که خوندم اینها رو و دقت کردم، واقعا انسان مکیف میشه وقتی دین رو اگر اینجوری ببینیم، اون موقع برای ما هیچ متاع با زرورقی که در جای دیگه عرضه می کنن مرعوبمون نمی کنه، چون پایش مبتنی بر یک اساس محکمی می بینی که اگر نتونستیم ما زرورقش رو خوب ارائه بدیم که مطلوب و مرغوب به صلاح نگاه ها واقع بشه، دلیل بر این نیست که این ضعیف هست. اگر اونها تونستن خوب ارائه بدن، دلیل بر این نیست که اون حتما چی هستش بهتر از این است. نه، با این نگاه که این عمق معرفتی و عمق ارتباطی رو داره، اگر ما احکام دین رو دیدیم، اون وقت از جز جز احکام دین آنچنان دفاع میکنیم و آنچنان پاش محکم وای میستیم که هیچ چیزی مثل کوه راسخ که هیچ بادی اون رو در حقیقت تکون نمیده، اینجور انسان از دین خودش پاش وای میسه و جز جز احکامش رو این نگاه رو داره که مبتنی بر نظام خلقته. یک بحث گزاف نیست که اگر حجمه کردن عقب بشینیم، اگر حجمه کردن بگیم خب حالا ولش کن، اگر ولش کردی این رو و عقب نشستی چی شده؟ نظام خلقت رو زیر پا گذاشتی، چون این احکام مبتنیه بر نظام خلقته و از او استیاد شده و از او نشأت گرفته. این نگاه باعث میشه که انسان نه هیچگاه در حقیقت حکم دین رو که فهمید حکم دین است نسبت بهش کاستی نداشته باشه. حالا ان شاء الله دوستان مطالعه اینا رو بکنن، بعد میبینید که حرفا ایشالله یه آیه رو اینجا چیز مثال میاره، لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. میگه زن و مرد مثل شمس و قمره که هر کدوم مدار خاصی دارن، نه شمس در مدار قمر قرار میگیرد نه قمر، تعبیر خوبی رو آورده، کلون فی فلکن یسبحون، هر کدوم تو مدار خودشون دارن شنا میکنن. این آیه مطهری بوده، مثال خوبیه که کلون فی فلکن یسبحون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من مطالعه کردم ولی بازم رجوعش میکنم، والا بعد بهتون میدم. بله، اینم یه کسی یه چند تا کتاب یه دفعه اردو توشون پول ما رفته بود، من بیشتر یادم افتاده یه چیزی اینجا رفتم گشتم دم آره کتاب خونه من، حتی کتاب خونه ما نبینید رو خدا روز بعد نبینید، همش رو هم انبار، یعنی اینجوری که برید توش برداری، رفتم گشتم تو خیلی داشت کردم.
این مثل سرکوز دوستان رو کرماشا میرن یه قانونی گذاشتن که مطلقا ما کار مذهبی نکنیم، مثلا همین سنت هست، یعنی فقط همین خدمت رسانی. خب این قانون گذاری نظر شما درست بود، مثلا شرط مثلا همراهی ما تو این گروه اینه که مثلا کار مسائل
مذهبی نکنه. کار مذهبی نکردن یعنی اینکه اظهارش منظوره، و الا خود این امر رو اطاعت کردن که مثلا برن طلبه‌ای داره پخش میکنه این خودش کار مذهبیه دیگه.
مثلا قرآن یاد ندید این کسی سوال میتونه چیز پرسید اینجور کارو نکنید.
نه بسی یه موقع هستش که میگه آیا کسی سوالم کرد بگو اصلا من نمیدونم. خب قطعا اینجوری نیست، اما یه موقع هستی کسی سوال امتحانی اختباری از شما میکنه میخواد به هم بریزه موضوع شما رو بفهمه تا چیکار بکنه، بگی اینا اومدن اصلا این کارو بکنن، چون اگر معلوم بشه که به این عنوان اومدن مقابله میشه اون وقت دنبال این هم کاری بکنن که نشون بدن اینا فرصت اومدن استفاده بکنن از این وضعیت نیاز اینها تشیع. خب این خوب نیست، ما اگر خدمت رو بکنیم خود به خود اون محقق میشه. این به عنوان آسیب شناسیه، نه به عنوان در حقیقت یه کار اونجوری که بخوان بگن سکولار بریم اونجا اصلا هیچ کاری نداشته باشیم اصلا همه حیثیتونو جا بذاریم. اینجوری که نیست، میگه اگه بری بخوای این کارو بکنی آثار سو داره الان، ولی شما در حقیقت بدون اینکه این کارو بخوای بکنی وجودت در اونجا میتونه چی باشه؟ اون اثر رو داشته
باشه، عمل باشه. نه
بله بله بسم الله. بله
پدر بزرگ پیغمبر اکرم نذر کرد که
پدر بزرگ پیغمبر اکرم یعنی حضرت عبدالمطلب خب
نذر کردن که تعداد فرزند پسران اگر به 10 تا برسه یکی رو قربانی بکنه.
بله
جهت این نذر و کیفیت این نذر توجه به اینکه ما اعتقاد داریم که عبدالمطلب بالاخره موحد بود
تو دین حنیف اینها بوده، یعنی تا زمان در حقیقت چیز بوده این که در حقیقت نذر کردن اینجوری مثل اینکه مثلا نذر کردن برای اینکه این نظر تو مافی بطنی محررا این رو نذر میکردن که وقف باشد، مثلا این نذرها بوده که جریان حضرت ابراهیم هم بر همین اساس بودش که اسماعیل رو می‌خواست قربانی بکنه، نه خودش نذر کرده باشه اما وقتی خواب دید چون این محقق بود اونجا جزء به مثلا احکامی بود که امکان پذیر بود با دین حنیف منافات نداد، این قربانی کردن در راه خدا بود اونم به اذن و اراده الهی بود. البته اینها تا اونجا میگن تحلیل که میکنن میگن اون جزء در حقیقت چی بوده، نه اینکه مثل کشتن دختران باشه که میکشتن زنده به گور میکردن، نه این قانونی بود تو نظام الهی که یکی از فرزندانشون این نذر نذر باطلی نبوده که اون قانون نذر باطلی نبوده. حالا اینو فکر کنم از معلومه فکر کنم بحث راجبش کردن فکر میکنم حالا کجا بودش ولی یاد نیست که بحثی داشتن و تو نظام دین حنیف مبدع داشته که همون اصلا اون قرآن تیز مینداختن قرآن انداختن اقلام.
خب با زبه یه نفر اینش موقع مشکل نیست؟
چرا خیلی مشکله، یعنی خیلی مشکله
پدر نظر بکنه که فرزندش به قربانی حال بس حضرت
ابراهیم نه اون تو باز رو مستقیم اون تا میخوام بگم که اصلا کشتن فرزند اونم غیر چیزه، مگه میشه خدا بگه یکی رو بکشید نظام کشتی؟ نه بکشید، نه چجوری بکشید آقا بدون گناهی بدون جرمی؟ مگر آدم اشعری مذهب بشه بگه که اشاعره میگن خب خداست دیگه اختیار ده، میگه بابا خدا دستوراتش مطابقه چیه؟ حسن و قب عقلی میخواد، اونجا اگه میخواد حسن و قب عقلی بچه رو چجوری بکشه آقا؟ بچه که کاری نکه اونم بچه خوب درسته؟ اونم خلاصه مطابقه هست، من تا هر دوی اینها هم اون جریان هم این جریان هیچ کدوم واقع نشون
همین تو مقام خواستم
مقام اجرا مقام
توجیه
رضا
میتونیم بگیم که نه عبدالمطلب اینقدر رو میدید
نه چون نظری که کرد عوض میشد، نظر عوض میشد اگه میدونست نظر عوض میشد، نظر عوض میشد که نظر نبود این همه لازم نبود قرعه بندازه تا صد شطور
بشه نظر مشروع بوده.
بله نظر مشروع بوده سبب چیز بوده درست بوده محقق شده عبدالمطلب هم حنیف بوده حتما الهی بوده حنیف بوده و تو روایت هم داریم حنیف بوده. Thank you.